做好事业。
داری چی میسازی؟
داریم لبخند میسازیم دیگه.
لبخند؟ اصلا اینجا کجاست؟
کارگاه لبخند.
کجا؟
کارگاه لبخند.
مدعی گفت که جز غم چه هنر دارد عشق؟ برو ای خواجه عاقل، هنری بهتر از این؟ به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به همه شما عزیزان، خوش آمدید به کارگاه لبخند. امیدوارم حالتون خوب باشه، تو این اوضاع احوال کرونایی هیچ اتفاقی هم براتون نیفتاده باشه، حتی گزندید. میگن تنت به ناز طبیبان به همون اول رو کردیم دیگه. عبدالله مقدمی عزیزم با ما هست توی برنامه کارگاه لبخند و امیدوارم که همه چیز خوب پیش بره امروز. من که لذت میبرم از این برنامه کنارت. خب تو هم سلام علیکم.
منم سلام میکنم خدمت شما آقای مهنافر عزیز، علی عزیز و همینطور همه شنوندای نازنین کارگاه لبخند و رادیو سبا.
سلامت باشین، قربانت، متشکرم. ما رو دنبال کنید توی فضای مجازی @ کارگاه لبخند، یا اگر اثری داشتید خواستید برامون بفرستید لطفاً خوشحال میشیم این کار رو انجام بدید. حتما 301055 سامانه پیام کوتاه ماست. اگر هم موفق نشدید، خدایی نکرده، کارگاه لبخند رو بشنوید از رادیو سبا، برید توی سایت خود رادیو سبا تو آرشیو زمانی جستجو کنید برنامه‌ای رو که می‌خواید و بشنویدش. دیگه حرفی نمونده جز این که همراه ما باشید. می‌خوایم بشینیم سر کلاس.
کلاس لبخند.
خوب استاد
عزیزم سلامت باشی.
چقدر استاد و قدما و اینا بهت میاد؟
آره نه، استاد که بهم نمیاد، مطمئن نمیاد. استاد موقعی که دیگه آدم میخواد از این دنیا
آفرین کنه. آره همچه حسی میده.
نه وگرنه این که خب به هر حال آدم همش داره یاد میگیره. ما که دیگه خب خیلی خیلی باید یاد بگیریم، امثال من که دیگه هیچی. ولی در کل واقعیت اینه، واقعا این بدون تعارف و بدون از مداهنه و اینها بود. که
مداهمه چی بود؟ یه واژه جدید
گفتم، یه واژه جدید بیارم.
راضی هم ازت، هر روزی که میای یک واژه جدید قشنگ ما رو تا شب درگیر میکنیم.
آره البته خب رد به اینجا نداشت، ولی خب گفتم که حالا یه واژه گفتم که چیز باشه. ما آقای مهنافر عزیز صحبت کردیم در مورد طنز، تا یه جای پیش رفتیم، مثال هایی زدیم از در واقع آثار طنز در دوره قاجار و دوره مشروطه. وقتی واردش میشیم، ما رسیدیم به دوره مشروطه. تو دوره مشروطه دیگه این ماجرای طنز یک ماجرای گسترده‌ای میشه. با یعنی شما اینو اول تصور بکنید که یک کشوری که 50 سال فقط تحت در واقع استیلای یک پادشاه به نام ناصرالدین شاه بوده و خب قبلش هم که پادشاهان قبلتر،
یعنی یه فضا... کشته نمیشد، امتداد داشت.
بله دیگه، فضای استبدادی بله. کامل و شرایطی که هیچ صدایی نطقی از کسی در نمیاد. تو این شرایط ما یه سری طنزنویس داشتیم ولی طنزنویس هایی که ما داشتیم به قولی هزینه این طنزنویسیشون رو هم اونهایی که شناخته شدن دادن، یعنی اینطور نبود که به این راحتی بشه شما شوخی کنی طنز بنویسی حتی خارج از کشور.
بله.
ما نویسنده هایی رو داشتیم که اتفاقات سهمگینی سرشون اومد، اما داخل کشور ما اولین نشریه طنزی که در واقع داخل کشور منتشر میشه یک نشریه بوده که اسم شبنامه بوده.
درسته.
یعنی دقیقا از اسمش هم مشخصه دیگه، به صورت زیرزمینی و شبانه منتشر میشد و ازش اثری الان نمونده، یعنی از اون شبنامه از خودش اثری نمونده، ولی متنهای از اون از اون مجلات، از اون مجله که چسن یک ورقه
کاغذ
ورقه کاغذ مونده که میرزا علی قلی خان سفروف،
بله،
در واقع علی قلی خان سفروف اولین طنزنویس داخل ایران بوده که ما این آقای سفروف که خیلی به قولی واقعا مجاهده بزرگی میکنه، بعدها نشریه اقبال احتیاج در میاره که باز تو اون طنز داشته و بعد دیگه با مجله آذربایجان اصلا یک انقلابی توی به قولی نشریات طنز داخلی ایجاد میکنه، اما تو اون دوران این مجله در واقع شبنامه، میگم مجله، در واقع این شبنامه، جریده شبنامه، اتفاقی که توش میفته اینه که نویسنده باز مبانی طنز رو از آثاری که ازش مونده و یکی دوتا نوشته که ازش مونده میتونیم به این نتیجه برسیم که این نویسنده مبانی ظرافت و نجابت طنز رو رعایت کرده، یعنی اینطوری نبوده که چون شبنامه بوده کسی نمیشناخته تبدیلش کنه به فحشنامه یا تبدیلش کنه به مثلا حالا آه و نفرین یا بیانیه‌های سیاسی، بلکه اتفاقا از همون شوخی‌ها و ظرافت‌های طنز استفاده کرده.
درسته.
مثلا یه چیزی داره، یه حالا غریب مضمونش، یک متنی داره که میگه که چند روز پیش، حالا جالبه از روش‌های طنز پردازی هم استفاده که ما بعداً اینا رو بهش میرسیم، نقیزه خبر ساخته.
بله.
یعنی یه خبر رو نقیزه کرده که میگه چند روز پیش تو محله شترخان تبریز، حالا دوچی یا شتربان تبریز که در واقع یکی از محله های تبریز هستش، میگه یه دونه شتر افتاده تو چاله چوله هاش و این شتر گم شده و در نهایت از توی رودخونه نمیدونم بیرون از شهر در اومده. یعنی این داره یه شوخی کرده که آقا این شهر ما پر از چاله چوله و گلولایه
که
دیگه شطوره توش گم میشه.
بله.
این دقیقا یک مبنا بر اساس طنز، ظرافت، شوخی در لفاف صحبت کردنه، با اینکه شبانه چاپ میشده و بدون به قولی نام و نشان چاپ میشده، اما نویسندش طنز رو میفهمیده و این فهمیدنم دلیلش قفقاز بوده.
شعر و داستان و کاری کلماتور و خاطره و لطیفه و خلاصه هرچه میخواهد دل شادت بگو. کارگاه لبخند.
یعنی ما نشریات قفقاز که ملا نصرالدین گفتم خدمتتون در واقع پیشروش باشه، میرزا جلیل محمد قلی‌زاده مسئول در واقع مجله ملا نصرالدین بود، این مجله به نوعی یاد میده به بقیه نویسنده ها و طنز نویس های تازه کاری که حالا میخوان بیان بدونن چی جوری بنویسن، میاد به نوعی آموزش میده. خب خودش همینطوری آموزش میگیره که روسیه اون دوران تو کوران چیز بوده، انقلاب بوده دیگه، 1907-8 این حدودا که 10 سال بعدم که انقلاب اکتبر میشه، بله 1917 میشه، اما قبلش هم اتفاقات خیلی زیادی میافتاد و این میبینن، یاد میگیرن و اونها انتقال میدن آرام آرام به نویسندگان شرق، یعنی حالا فرق فقط ایران هم نبوده، مثلا کشورهای عربی و اینها یاد میگیرن که چطور طنز نویسی بکنن، چطور با شوخی بتونن حرفهاشون رو به صورت مثلا حالا اون موقع ادبیات رئالیستی هم خیلی قوی بوده و خیلی پررنگ بوده. آره وارد این ماجرا میشن و ما خیلی گفتم مدیون نشریات قفقاز هستیم برای یاد گرفتن راه جدید یک طنز نویسی و حتی اگر یک گام فراتر بریم برای یادگیری نثر نویسی به شیوه معاصر. یعنی ما تا قبل از این ماجرا بیشتر نثرهامون، نوشته هامون یک حالت متکلفانه داشت.
بله.
یعنی اصلا
سخت بود.
دوست داشتن که آره متکلفانه بنویسن. حالا دیگه خب چیزای مختلف از آثار مختلف
هست. رقابتی بوده که
بله.
نویسنده ها بین خودشون داشتن که من یه جوری مثلا می‌نویسم، یه جوری میگم که تو نمی‌فهمی.
دقیقاً سخت نویسی. بله دیگه سخت نویسی اصلا این یکی از روش‌ها بوده به قول شما. و اینو آروم آروم این نشریات برعکسش می‌کنن. فرهنگ عامه رو، یکی از دلایل دیگه باز مثلا تأثیر خیلی فرهنگ عامه که تا قبل از این ماجرا همه جای دنیا اینجوری بوده ها، تو ایران حالا مثلا خب به تبع دنیا همین بوده، اون بزرگان و در واقع نویسندگان و شاعران فرهنگ عامه رو خیلی چیز حساب نمی کردن، به عنوان ارزش حساب نمی کردن. و این نشریات کاری میکنن که برگرده دوباره مردم به سمت در واقع اون فرهیختگان و آدمهای باسواد برگردن به سمت مردم و از اونها تأثیر بگیرن. ادبیات شفاهی خیلی تأثیر میذاره. و ما خب دیگه نشریات در واقع دوره مشروطمون که دیگه معروف ترینش نشریه سور اسرافیل بوده که البته بله. نشریه کاملا طنز نبوده، ولی همون یه دونه ستون طنز میرزا علی اکبر خان ده خدا، تأثیری که آقای مهنافر میگذاره رو تاریخ طنز نویسی و تاریخ نثر نویسی ایران هنوز که هنوز قابل مشاهده.
بله.
یعنی با اینکه 100 سال گذشته ما هنوز از نمونه های درخشان طنز توی تاریخ ایران میرزا علی اکبر خان ده خدا رو داریم. ستون چرند و پرنده که من به همه دوستانم توصیه میکنم، امروز میگم کتاب بالینیتون دوستان
درسته.
حتما یکی از کتاب های بالینیتون کتاب چرند و پرنده ده خدا باشه و تو اون کتاب نگاه بکنیم ببینیم که
من
چطور.
من فکر میکنم بعدن تبدیل مجلم شد چرند و پرند.
نه
تبدیل در اومد.
ببین چرند و پرند چند بار اومدن هی کارایی کردن، حتی خود ده خدا بعد از اینکه مشروطه در واقع شکست میخوره توی دوره‌ای
بله.
در استبداد صغیر فرار میکنه دیگه
بله.
اینا حالا اون فرارشون هم جالبه، اینا تو همین مجلس بودن وقتی که لیاخوف و اینا حمله میکنن، یه دونه دیوار مجلس رو میتونن سوراخ کنن اونجا فرار کنن، وگرنه اصلا کلی از بزرگانمون همونجا کشته میشد. به هر حال اینا وقتی میرن اروپا، تو اروپا دوباره این نشریه خودش به نام سروش در میاره. ولی دیگه خب این نشد، یعنی بعدن خب چند بار حتی مثلا مجله ملا نصرالدین هم بعدن در اومد، ولی خب دیگه
اون
مجله نشد. آره این من می‌خواستم اینو بگم تو به عنوان حرف آخرم که برای این برنامه بگم، این که توی در واقع ستون چرند و پرند نگاه بکنیم ببینیم چطور نویسنده از مصداق اون روز استفاده کرده برای بیان حرف‌هایی که یک عمر میتونه درد مشترک همه مردم باشه. یعنی مصداق‌ها مال اون دوره است. مثلا میگه نمیدونم شاپشال خان، یک کسی که اصلا شما دیگه نمیدونی شاپشال کیه دیگه، نمیدونم اون ببری خان که گربه ناصرالدین شاه باشه، امثال اینا. ولی امروز شما با اون مصداقی که میذاری کنار میبینی اون عمق حرف رو ازش میکشی بیرون و متوجه میشی.
بسیار عمالید. این روسیه قدیم روی ادبیات ما خیلی سایه انداخته.
بله.
اصلا یک جلسه در مورد ماجرا صحبت کنیم، چه ادبیات کلاسیک ما
بله
چه ادبیات
بله.
اصلا طنز ما رو همه چیز سایه انداخت
بله.
توی برهه زمان حدودا نزدیک فکر کنم 100 خورده سال بود دیگه.
بله دیگه، چون همسایه ما هم بود به نوعی تاثیر
بله و حالا وقایع تاریخی اون دوره به نظر
بله.
وقایع جذابی است که اصلا چرا ما توی کتابخونه نگاه میکنیم، مثلا نوشته شاهنامه چاپ مسکو
بله درسته.
اینو بد نیست که توی برنامه در موردش صحبت کنی. به هر حال ممنونم ازت.
خواهش
من یاد میگیرم و لذت هم
میبرم.
امیدوارم برای همه کسایی که استاد ما رو میشنون در برنامه کارگاه لبخندم همینطور باشه.
انشالله.
عبدالله مقدمی جز اون دست آدمهایی که راحت نمیشه گیرش آورد و نبایدم راحت از دستش
داره. نفرمایید.
ممنونم ازت. لطف کردید. 30055 رو فراموش نکنید. آثارتون رو برای ما بفرستید. اگر نظر انتقاد پیشنهاد دل نوشته حرف گفته هر چقدر حرف زده هر چی داشتید اون رو برای ما ارسال بفرمایید. اشاره که بتونیم توی برنامه کارگاه لبخند بهشون رسیدگی بکنیم. بمونید همچنان.
اگر مدلی داستان طنزتون در کارگاه لبخند نقد و بررسی بشه، میتونید اثرتون رو در فضای مجازی برای ما بفرستید. آدرس ما @ کارگاه لبخند. شما با لبخند
خوب رسیدیم به بخش جذاب و شنیدنی شما و لبخند. قراره که یک اثری که ارسال شده برای ما از جناب آقای محمد یزدانی، خدای نکرده الان با ما در ارتباط هستن دیگه ها؟ آره خب ارتباطشون با ما برقرار هست و قرار هست که این اثر رو با هم دیگه بررسی بکنیم. همچنان همراه کارگاه لبخند باشید.
در خلوت خود نشسته بودم، در فکر زمانه رفته بودم، از پول و ریال و عرض مالی تا خرج زیاد و جیب خالی، از نرخ و تورم نجومی، ترکیب دفاعی و هجومی، از خواب و تخیل هوایی، اینترنت و سرعت فضایی، آلودگی، هوای سالم، از دیدن آن خیال واهی، دریافتم این مثال عالی، با چرب زبانی مکرر هرگز نشود جناب خر خر. بر شانه من بزد رفیقم، بیدار شدم چه ها شنیدم، گفتا که وزیر کار بیکار، ما را که برد دیگر سر کار. یزدان یزدان مشو از زبان دلگیر، صد سال دیگر نداره تأثیر.
لبخند در
کارگاه لبخند.
خب امروز قلابمون گیر کرد، بگه بنده خدایی، حالا امیدوارم که حالشون خوب باشه. ما حالمون خوبه، ما هیچ دغدغه‌ای نداریم، هیچ مشکلی هم دیشب نداشتیم، همه چیزم این جزء نفس ماها و برنامه است که یه اتفاقای خاصی میفته، مخصوصا توی شما و لبخند. آقای یزدانی حال شما؟
سلام، سلام خدمت شما همچنین کارشناس محترمتون.
سلام
سلام،
خدا خوب
باشه. شما الان شما جای عصبانی نیستی؟
نه نه، عادی، همه چیز
اعصاب راحته.
خیلی
هم عالی، ببینید که خودش خواست آقای مقدم.
بسیار عالی،
ما سعی کردیم یه کاری کنیم دیگه نشد دیگه. خب پس بیت بیت میخونیم، هر جا که لازمه شما بفرمایید که من بیستم. سلامت باشید. در خلوت خود نشسته بودم، در فکر زمانه رفته بودم، از پول و ریال و عرض مالی تا خرج زیاد و جیب خالی.
خب این همینجا اول، خب نشسته و رفته هم قافیه نیست دیگه.
قافیه نیست. آره. ردیفش یکیه ولی.
آره. بودمه. این به خاطر چیزه. بعضی وقتا کلن این حروفی که انتهای کلمه میچسبه، حالا شناسه میخواد باشه، میخواد هرچی باشه، این باید برداشته بشه و کلمه خالی بمونه. یعنی در واقع نشست و رفت. آیا نشست و رفت با هم قافیه هستن؟ اگر باشن که خب آره، ولی اگر نباشن پس قافیه نیست.
من فکر کنم به حجاب و آهنگ توجه کردن.
آره ببین این اینه
طنز دیگه.
هیچ نه اصلا این که نباید بگیم طنز.
نه میگم در قالب طنز. آره. گفته بودم ولی خب این جزء چی میگن؟
آره چون اصلا به اصول دیگه ما که ببین طنز خیلی مهمه.
بله.
خیلی خیلی مهمه، اهمیت داره و حتما هم شاعر همین به همین اشراف داره، فقط به قول یه وقتی آدم از دستش در میره، وگرنه چیز نیستش. بعد نکته بعدی این که حالا فعلا خوبم، اول اینم بگم خیلی روون داره میاد جلوها.
بله.
یعنی روون جلو اومدن شاعر بسیار خوبه، تسلط شاعر بر چینش کلمه طوری که در واقع کلمه فتیله پیچش نکنه به قول خودمون، این خیلی ارزشمند و بله. اما مثلا اینجا که میرسیم به عرض مالی، ببینید عرض مالی، این مالی میتونه حتی ایهام هم ازش بکشیم بیرون، یعنی اصلا دو وجه بخونیم، هم مال و اموال بخونیم، هم فعل مالیدن و اینها بخونیم چند جور، اما خود عرض مالی در واقع به نوعی حشو میشه. درست. مالی، چون در واقع گفتیم که پول و ریال، اولا پول و ریال هم جنس نیستن که پشت سر هم بچینی.
بله.
یعنی مثلا بگی ریال و دلار و پوند و اینا، مثلا وقتی اینا رو میچینی پشت هم جنسن، ولی پول و ریال مثلا در واقع پول همون ریاله دیگه.
درست.
اینجا خوب در نمیاد. بعد ارز مالی هم بی‌معنی میشه.
درست.
چون ارز دیگه، ارز مالی یعنی چی مثلا؟ آره.
دفاعی نداری؟
نه من گفتم.
عزیزم ببخشید ما آقای یزدانی عزیز.
اون تعریف اولی که آقای مقدمی کردن من یاد این مصرع انداخت که یوسف به این رها شدن از چاه دل نبند. آره
من واقعا خوبه، من واقعا دارم واقعا کیف میکنم و لذت میبرم.
بله. از نرخ تورم نجومی، ترکیب دفاعی و هجومی، از بنز و بی ام و فراری تا قسمت خود دوچرخ گاری.
خب اینجا ببینید، باز اینجا ما حضور تضادها رو مثلا میبینیم، اما تضادها یکم مثلا ترکیب دفاعی و هجومی، خب یا مترادفها بالاش، مثلا نرخ و تورم نجومی.
درست.
نرخ نجومی، تورم نجومی، هر دو ببین اینا هم پوشانی دارن.
بله.
بعد هر دوشون در واقع نرخ و تورم به هم کمکی نمی کنن که بگیم آقا این اومده اون یکی مثلا یه ارزش افزوده روی معنا یا مفهوم شعر آورده. اگر اون بیاد خیلی خوبه ها، اصلا اونجوری باشه، حالا ما اصلا ممکنه یه وقتی تکرار اصلا به زیبایی شعر کمک کنه، زیبایی ظاهری، موسیقایی، همه اینا اشکالی نداره، ولی یه وقتی که این اتفاق نمیفته یکیش نباشه بهتره دیگه. یعنی مثلا این یک. بعد ترکیب دفاعی و هجومی یه مقدار اینجا چیز شده، یه مقدار اینجا رو هوا مونده، یعنی این روی این ترکیب دفاعی و هجومی بیشتر میشد شاعر صحبت کنه روش، میتونست، حالا منظورم این که
اشاره گستردش کنه، رهاش کنه.
آره گستردش کنه، چون من الان متوجه شدم که میخواستن چی بگن، ولی خب الان ابتر مونده به نوعی. از بنز و بیان و فراری تا قسمت خود دوچرخ گاری، اینجا خوب شده.
خوب شد.
چون این یهو در واقع مصرع دوم یه در واقع غافلگیری برای مخاطب داره. بس. مخاطب رو به نوعی غافلگیر میکنه و خب خوبه. خوب.
بسیار عمالی. از خواب و تخیل هوایی، اینترنت و سرعت فضایی، آلودگی هوای سالم، از دیدن آن خیال واهی دریافتم این مثال عالی.
خب بازم واهی عالی
هم قافیه نیست.
آره نیستن دیگه، چون اون یه به قولی باید بذاریم کنار. وقتی میبینیم عالی و واهی با هم قافیه نیستن، خواب و تخیل هوایی، این هواه خوبه ها، یعنی معلومه که شاعر قشنگ این اشراف و این کار رو میخواد انجام بده و این اشراف رو داره که کلمات رو ازش کارکردهای چنگانه بکشه. این ارزش زیادی داره، ولی خب باید کامل بشه. الان اینجا ما میگیم از خواب و تخیل هوایی، این هوای همچنین یه ذره رو هوا موند. خب یعنی به نظرم یه ذره رو هوا موندش. اینترنت و سرعت فضایی، حالا اینجا یه به قولی یک تیکه انداخته شاعر به
سرعت
متلکی انداخته، اما متلک انداختنه نصفه مونده.
آفرین.
چرا نصفه مونده؟ برای اینکه این حرفو تقریبا همه میزنن، یعنی شما مثلا یه نفر هم تو خیابونم بریم سرعت فضایی، باید ما به عنوان شاعر یه ارزش افزوده رو این بدیم. اگر این کارو نکنیم کار به نوعی نصفه میمونه دیگه.
درسته.
از قدیم گفتن خنده بر هر درد بی درمان دواست، حتی شاید حریف کرونا هم شد. خدا رو چه دیدی؟ پس دست به کار بشید و اگر اثر طنزی دارید که میشه جلوی خانواده ها خوند، در فضای مجازی اون رو برای ما ارسال کنید. کجای فضای مجازی؟ میگم خدمتتون، اینجا @ کارگاه لبخند، شبکه رادیویی سبا، کارگاه لبخند.
خب حالا ادامه بدیم،
چون موقف المعانی بود من احساس بکنم باید برگرم یه بیت بالاتر.
بله.
از دیدن آن خیال واهی در یافتم این مثال عالی، با چرب زبانی مکرر هرگز نشود جناب خر خر.
خیلی خوب بود. اینجا این کاری که شاعر از تکرار این کلمه خر کرده و در واقع استفاده‌ای که کرده خیلی خوب بود، ضربش هم عالی بود و اینکه خیلی هم در واقع در لفافه صحبت کرده، خیلی عالی. تا اینجا خوب اومد جلو. خب
بسیار هم عالی. بر شانه من بزد رفیقم، بیدار شدم چه ها شنیدم، گفتا که وزیر کار بیکار، ما را که برد دیگر سر کار.
گفتا که وزیر کار بیکار، فکر کنم.
خب من فکر میکنم که این ویرگوله اشتباهه.
منظورش اینه که وزیر کار که بیکار، نه خطابی نیست، میگه گفتا که فکر کنم درست آقا و گفتم که وزیر کار بیکار، یعنی وزیر کار خودش بیکاره، منظورش اینه.
اما فکر کردم این رو خطاب کرده اون شخصی که خواب بودیم وزیر کاری که خودت بیکاری.
نه منظورش اینه که مثلا وزیر کار بیکاره.
بسیار عمالی. یزدان مشو از زمان دلگیر، صد سال دیگر نداره تأثیر.
خب چند تا نکته داره. یکی این که ببینید ما روی همگنی و پرداخت زبانمون همیشه باید کار کنیم. اولین نکته توی شعر اینه که اگر من دارم به زبان معیار کتابی می نویسم، بدون دلیل یهو وارد زبان محاوره نشم.
بله.
یعنی لحن محاوره نشم. خب لحن محاوره نداره تأثیر دیگه، ندارد تأثیر، تو وضع جا نمیشده، مجبور شدم بذاری بذارم، نداره تأثیر. خب این نداره، اگر توی یه شرایطی باشه، مثلا دیالوگی یه جوری بذاری که این دیالوگی معلوم باشه، یا یک به قولی اصطلاح و کنایه‌ای باشه، یعنی یه جوری باشه که مخاطب بگه ای خب خوبه، این اصلا به دلیل اینکه این کنایه بوده آورده اینجا، یعنی حس نکنه که من تو تنگنای قافیه گیر کردم یا تنگنای وضع گیر کردم این کارو کردم. خب اون تنگناه رو حس نکنه خوبه، ولی الان اون حس رو ما داریم. بعد مثلا باز جلوتر که میری میگه برشانه من بزد رفیقم. ببین این بزد به بقیه زبان نمیخوره. خب در واقع حالا ما امروز که بزد نمیگیم، ولی یه وقت میگه نه آقا ما کل زبانمون به اون میخوره، به اون به این بزده هم میخوره. خب میاد، هیچ مشکل نداره، در واقع همگن و پرداخت شده، زبان پرداخت شده. الان بزد اینجا پرداخت نیستش، یعنی زده بیرون به نوعی. اما اینجا که میگه گفتا که وزیر کار بیکار ما را، گفتا که وزیر کار بیکار ما را که برد دیگر سر کار. این
مفهوم یه ذره مشکله این تیکه
اینجاش، چون به خاطر حذف چیز دیگه، یه سه نقطه اگر شاید گذاشته بود جمله بیکار، به خاطر حذف فعله، فعل حذف شده، کم اینجا سخت شده خوندنش. ما را که برد